أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كانت قصص بهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. در جنبندی سوره مبارکه یوسف سلام علیه عنایت به این نکته لازم است که گرچه کل این سوره مربوط به داستان مبارکه یوسف سلام علیه است و اجمالا از وحی الهی نسبت به یوسف سلام علیه سخن به میان آمده، اما از رسالت اون حضرت صریحا سخنی به میان نیامده. در بعضی از سور دیگر از نبوت و رسالت اون حضرت صریحا سخن گفته شد. در سوره مبارکه انعام وقتی نام بسیاری از انبیا علیه السلام برده می شود، نام مبارکه یوسف سلام الله علیه هم در ردیف اونهاست. سوره مبارکه انعام آیه 83 به بعد فرود به تلکه حجتون آتیناها ابراهیم علا قومه نرفع درجات من بشا این ربک حکیم العلی. اونگاه انبیای ابراهیمی رو میشمارد، میفرماید که وهبنا لهوی دست ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل، که جز انبیای ابراهیمی نیست و قبل از اون حضرت است. و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین، که اینها را جز انبیای ابراهیم شمارند. بعد فرمان به زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا عن العالمین به آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. گرچه در آیه 83 به بعد جریان ضروری هست ابراهیم سلام الله علیه نقل کنه و اونها که نبی نبودن از اونها نام نمیبرد، ولی در پایان یعنی آیه 89 که جنبندی اونها میفرماد اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. بعد هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که راه اینها مقتضای توست، نه خود اینها. الا کالذین هدی الله فرد به هدا و مقتده که قبلا گذشت، نفرمود به مقتده به اینها تأسی کن اقتدا کن، فرمود به هدایت اینها، به دین اینها، به مکتب اینها که مکتب خداست، به هدایت الهیست اقتدا. این دستور مبارکه انعام. خب آخر وقتی که گفته میشد به خودشون، باید بگیم چرا به خود اینها افتدا میکنیم؟ برای اینکه اینها از طرف خدا وحی آوردن. خب همون وحی بر خود پیغمبرم آمده دیگه. امت هر پیغمبر به خود اون پیغمبر افتدا میکنند که از وحی اطلاعی ندارد، ولی پیغمبر بعدی که به پیغمبر قبلی افتدا میکنند به وحی افتدا میکنند، که این وحی هم برای پیغمبر قبلی هم برای پیغمبر بعدی. لذا هم به خدا و مقتده امت هر پیغمبر به خود اون پیغمبر اقتدا میکند، ولی پیغمبر بعدی به پیغمبر قبلی اقتدا نمیکند، بلکه به اون هدایت اقتدا میکند که برای هر دو وحی شده است. در همین سوره مبارکه یوسف چند جا از وحی و حکم الهی که بوجود مبارکه یوسف سلام الله علیه افاضه شده است سخنی به میان آمده، اما از نبوت و رسالت اون حضرت سخنی نیست. آیه 15 یعنی سوره مبارکه یوسف که قبلا بحث شد، فرمود وقتی برادرها خواستند او را به چاه بیندازند، ما به او این چنین وحی رسوندیم، فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجب
وأوهينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
وقتی که خواستن ایرو تو شاه بیندازن در همون مقطع به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که بالاخره تو سالم میمونی، زنده میمونی، سرانجام به جایی میرسی که برادران میان تو این واقعه را به اونها خبر میدهی. این جریان وحی الهی است به علم غیبی است. در اون وقتی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را خواستن به شاه بیندازن،
این لازم عام است، چون از این وحی ها ممکن است نظیر وحی که به مادر موسی سلام الله علیه ما شده است بمانند اون باشد. صریح در نبوت نیست ولی با نبوت هم سازگار است. در همون اون صفحه آیه 22 همه سوره مبارکه یوسف این است: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین، که درباره انبیاء دیگر هم که فرق خدا به اونها حکم و علم داد ناظر به نبوت اونها بود. البته صریح در نبوت نیست ولی با نبوت میتواند هماهنگ بشه. اون چیزی که مربوط به رسالت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هست به صراحه از اون نام برده شد همان است که در سوره مبارک غافر از آیه 28 به بعد تقریبا یک صفحه بحث‌های هدایتگرانه مؤمن اون منطقه است که از وجود مبارک یوسف و رسالت یوسف و انقضا و ارتحال یوسف سخن می‌آورد. از آیه 28 شروع می‌شود: وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اترسلون، آیه بعد: یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود، آیه بعد: یوم تولون مدبرین، آیه بعد: ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب. این مؤمنی که مال اون منطقه بود و در عصر فرعون روحی مبارک موسی سلام الله علیه سر می بود فمود در این سرزمین سابقا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به رسالت مبعوث شد. وقتی رحلت کرده است شما گفتید دیگه پیامبری مبعوث نخواهد شد، در حالی که از آن وجود مبارک موسی کریم به رسالت مبعوث شد. در بحث دیروز اشاره شد که قرآن هرچه دارد وفات دارد، حادثه ندارد، نه ماته ندارد. موت را قرآن کریم یه امر وجودی میدوند که فرمود خلق الموت والحیات، موت هم مثل حیات است، حیات هم مثل موت است، امریست وجودی و مخلوق خدا. اما فاته که فوت و زوال و نیستی باشد خبری از اون نیست. هرچه هست وفات است که تا جز کلمه نیست. فاته فوت که تا جز کلمه است در اینجا قرآن آمدونم نفی شده فرمود فلا فوته، چیزی از بین نمی رود. اما موت انتقال است، کسی از نشئه به نشئه دیگر منتقل می‌شود میگن ماته، که انما تنتقلون من دار الى دار. انسان از دنیا وارد برزخ و از برزخ وارد ساحره قیامت و از ساحره قیامت انشاءالله وارد بهشت می‌شود. چیزی از دست نمی‌رود و از بین نمی‌رود. زحمتی که برای مسئله معاد هست به عهده محدث و متکلم است، به عهده حکیم که همچه زحمتی نیست. اونا به این فکرن که کسی که مرد نابود شد خب کی او رو دوباره زنده میکنه. بسیار از افراد در حد یک محدث یا متکلم به سر میبرن. از آیات فراوانی از قرآن این است که اگه شما شک دارید کی او رو زنده میکند، من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، خدای سبحانه که این موجودی که هیچ نبود هر عطا الانسان هین و مده که لم یکن شیئا مذکورا، او رو که آفرید یقینا میتواند اجزای پراکنده را جمع بکند و دوباره ایجاد بکند. و برای مسئله معاد، ضرورت مسئله معاد از حکمت خدایی که برهان و از عدل خدا برهان دیگر قیاس تشکیل میدن، چون خدا حکیم است باید به حساب و کتاب مردم برسد، خدا عادل است باید به پاداش و کیفر مردم رسیدگی کند، پس یه نشئه حق است. غالب مردم خیال میکنن انسان که مرد از بین رفت دوباره یه صحنه جدیدی خدای سبحان
ایجاد بکند، چون حکیم است، چون عادل است، که هر کدام از اینها حد وسط یه برهان مستقلی است، برهان حکمت، برهان عدالت. یه صحنه باید باشد تا به پاداش کیفر اینها برسد. این بخش وسیع از قرآن راجع به این است. اما راهی که فوق راه محدث و مکلف است، راه حکیم است. حکیم میگوید اصلا ما بحث نداریم به اینکه نابود شد کی او رو دوباره احیا بکند، تا شما بگید قدرت خدا میتواند، قدرت خدا امکانش ثابت میکند، حکمت و عدل خدا ضرورتش اثبات میکند، اصلا انسان نابود نمیشود. جریان لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، این از جای به جای دیگه رفته. میبینید رو دستگاه فلسفه و حکمت خیلی از بارها حل شده است. اصلا حکیم سوال نمی کند به این که چی دوباره رو زنده می کند تا بگویند به این که خدا خوب قادر است، این که نرفت از بین، نابود نشد، این از جای به جای دیگه منتقل شد. این کریمی که دارد یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یعنی انسان در این سیر الالله هست تا به لقاء الله برسد، حالا یا به لقای ثواب خدا میرسد اگه اهل بهشت باشد، یا به لقای قهر خدا میرسد نازل اگه اهل جهنم باشد. مرگ در حکمت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف معقول نیست، که متحرک که کاده الالله هست وسطا نابود بشود تا سؤال بشود چی دوباره رو برمیگردن و بگه خدا قادر است. اون چی که در حکمت مطرح نیست همینه که اصلا این نابود نمیشود، مرتب دارد میرود. پس اون دو سه تا مسئله بار محدث و متکلم است. او درگیر اینه چون خیال میکنه انسان نابود میشه چی دوباره رو زنده میکنه. بل اگر یه همچی سؤالی مطرح شد یوهی هر لذی انشاه بر مره، چرا ای را احیا میکنه؟ لحکمتی تعالی و لعبدهی تعالی. اما هیچ کدام از این مسائل تو حکمت راه ندارد. این مسافر است، از بین نرفته و از بین نمیرود، فلا فوته، انما تنتقلون من دار الارضار. و برابر قل یتوفاکم ملک الموت الذی یتوفاکم، پاسخش این است. اونا خیال کردن انسان که میبره ایزا متنا و ضررنا فی الارض اینا لمبعوثون، پاسخ قرآن اینه که را بست که شما که از بین نمیرید، گم نمیشید، تو دست مایی. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو دست مایی، تو مشت مایی، کجا میرید؟ یه وقت است این که انسان وقتی میمیره معدوم میشه کی او رو زنده میکنه. خب همه که حکیم نیستن که، همه که سلمان عبادر نیستن که. خیلی ها خیال میکنه انسان مرد نابود شد، مد معاد برای اونها از راه قدرت خدا امکان ثابت میشه، با حکمت و عدل خدا ضرور ثابت میشه. اما اونی که تو فلسفه و حکمت مطرح نیست همینه که اصلا سخن از انعدام و اعاده معاد و امثال ذلک نیست. اینا میگن انسان هرگز از بین نمیره، از یک جای به جای دیگه منتقل میشه، مرتب تا به لقاء الله برسه. مرد به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف معقول نیست، که یک متحرک، یک کاروانی وسط نابود بشه دوباره زنده بشه مقصد برسه. پس اون زندگی اولش به هدف بود چون به عدم رسید. مرگ به معنای انما تنتقلون من دار الى دار است. و آیاتی که در لا تحسبن لتقولوا، اینها شاهد بحث های حکمی و فلسفی است. آیه‌ای که دارد قول انما یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این بحث فلسفی. حالا با بحث ما تو بحث معاد نیست، حالا که آمده این دو نکته را هم اشاره بکنیم. اونی که محدث متکلم است راه اول رو طی میکنه، اینه که حکیم از راه لا تستبن و امثال ذلک طی میکنه. منظورم میگه برای شهدا، برای اهمیتش مطرح شد، وگرنه همه همینطوره. اونایی که بالاتر از حکیمن میگن بله من میدونم خدا قادر است و خدا حکیم است و خدا عادل است و میدونم که انسان که میمیرد نابود نمیشود، من میخوام خودم مسئله حیات و ممات را، دنیا و برزخ و معاد را، قیامت را تو خودم ببینم، میخوام بمیرم و زنده بشم. اینا کار اولیاست. این همان است که تو سوره مبارکه بقره بحث شد، او کل الذی مر علی قریه قال ان لا یحیی هذه فاماته الله مئات عام ثم بعثه. این بالاتر از کلام است، بالاتر از حکمت است، این ولی خداست، این میخواد بمیره و زنده بشود و معاد رو ببینن. این فصل سومه. این است که کتابه الان ما تون داریم رد بشیم، مثل شما بگید کتاب بی نمیدونم کتاب اجاره کتاب سول، الان ما الان به سرعت اسم سه کتاب رو بردیم.
که معاد پیش محدث و متکلم چیه، معاد پیش حکیم چیه، معاد پیش عارف چیه. این ولی میگه من همه اونها برام حل حل است، اصلا مشکلی ندارم در قدرت خدا، در عدل خدا، در حکمت خدا. خودم میخواهم بمیرم و زنده بشوم تا معاد را ببینم. فاماته الله مئت عام ثم بعثه فقال لبست یوم الغل و لبست مئت عام فانظر طعامی که به شرابی که لم یستند فانظر هزام. بحث چهارم، فصل چهارم، مقام خلیفت الله است، نه تنها ولی الله. اون گروه چهارم بالاتر از اینن که به این فکر باشن که اونجوری که حدث متکلم فکر میکنه که فصل اول است، یا اونجوری که حکیم فکر میکنه که فصل دوم است، یا اونجوری که عارف فکر میکنه که فصل سوم است. اینا خلیفت الله هم میگن همه اونها برای ما حل است. من میخواهم خودم بمیرانم و زنده بکنم که بشوم خلیفه تو فی الاحیاء و الاماته. من میخوام خودم معادساز باشم. این وجود مبارک ابراهیم خلیله، وجود مبارک ابراهیم خلیل که دارد رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه کیف تحیی الاموات. خدا نشون بده تو چجور مرده ها را زنده میکنی که منم زنده بکنم، نه اینکه آیا میتوانیم. خودش قبلا که با نمرو چالش مبارزاتی علمی داشت، با ربی الذی یحیی و یمیت، همین ابراهیم خلیل سلام الله علیه که در مبارزای علمی به نمرود گفته بود که خدای من همان است که احیا دست اوست، احیا اماته دست اوست، خودش برهان اقامه کرده. الان میگه ربی ارنی کیفی تو فیر موتا، جواب معلوم میشود که اون نمیخواهد بفهمد که خدا مرده را زنده میکنه یا نه. نظر نفرمود نگاه کن من چیر مرده را زنده میکنم، فرمود تو چون خلیفه منی، من بعد از اینکه افراد مردن در قیامت اینها رو به اسم رهبرانشون صدا میزنم. یوم ندعو کل اناس به امامه، من میگم علوی بیان، حسنی بیان، حسینی بیان، فاطمی بیان، سجادی بیان، زنده میشن بیان. نمیگم زید بیاد یا عمر بیاد، که یوم ندعو کل اناس به امامه، به اون سرانشون صدا میزنم. تو هم این چهار تا پیر رو وقتی که امامت کردی، سرای اینا پیش تو ماست، این سرا رو بگید، به اسم اینا صدا بزن، بگو یا طاووس اینا میاد. ثم مدعوه نیأتینک سعیا، این کجا اونا کجا. این میشه مظهر یوم ندعو کل اناس به امامه. مگر دیگران میگفتن یا طاووس این پر میکشید میامد از تمام این کوها ذرات به هم جمع میشده. این وجود مبارک ابراهیم خلیل میخواد، این کسی که همونطوری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه تن فقوفی حفه یکون تیرن به ازنی، اینجا هم تدعوه به رؤوس هم فتح یا به ازنی در حقیقه سمد اوهنه یعطی نگه سیاب. این چهار تا کتاب خلاصه، یکی راهیست که محدث متکلم میره، یکی راهیست که فیلسوف حکیم میره، یکی راهیست که عارف میره، یکی راهیست که خلیفت الله میره. خلیفت الله میخواهد اماته و احیا کند تا بشه مظهر خدا، به کار را به اذن خدا انجام بده. غرض اینه که اگه تعبیر به موت شده است، موت در فرهنگ قرآن یک امر وجودی است، یعنی انتقال از نشأه دنیا به نشأه آخرت. مات فراوان است اما فات اصلا نیست، فوت یعنی زوال، و هرچه هست وفات است و موت که هر دو امر وجودی هست. انسان وقتی منتقل می شود کل حقیقتی تو دست ماموران الهی است. اگر بدن تو زمین است در اختیار مدبرات ارض است، و اگر روح است در اختیار مدبرات ملکوتی است، چیزی از او از بین نمی رود. پس انما تنتقلون من دار الى دار. نه خیر، جسم هم بین نمیره. الان ما در تمام همین این کسی 70-80 سال زندگی بکند، ده ها بار تمام بدنش از پنجه های پا تا مغز سرو ده ها بار تمام عوض شده است. عینیت و وحدت به وسیله همون روح حافظه. حالا ما یه مثال شفاف و روشنی که دیگه انکار پذیر نیست دیگه بکنیم. اگر کسی در سن 20 سالگی یه سرقتی انجام داده است که باید دست او قطع بشود و کار دیگری هم کرد که باید تازیانه میخورد بمانند رو، این شخص در سن 20 سالگی این کار کرده و فرار کرده و تقریبا 40 سال متواری بود در طی این 40 سال چندین بار تصادف کرده، دست او قطع شده، دست مصنوعی گذاشتن، کلیه او عوض کردن، کبدای او عوض کردن، قلب او عوض کردن، با پیشرفت‌های علمی مغز او عوض کردن. کسانی که ضربه‌های مغزی دیدن هنوز بدن گرم بود به او چسبوندن. در طی این 40 سال چندین بار از این اعضا و جوارح دیگری او زدن و گرفت. هم فقه مسئله روشن میکند، هم حکمت کلام. در فقه گفتن به این که وقتی دست کافر را به دست مؤمن چسبوندن، مادامی که نگرفت خب نجسه، وقتی گرفت دیگه پاکه، دیگه نباید گفت این دست کافره، این دست این شخص مؤمنه، دیگه نباید گفت این شورم عوض کردن این چینه، تا نگرفت بر نالوده است، اما وقتی گرفت پاکه. بعد از 40 سال که او رو به محکمه آوردن، حالا محکمه پیغمبر یا امام سلام الله علیه آوردن، میخوان دستش رو قطع بکنن. این میتونه بگه آقا این دست من دست دیگری یا همون دست رو قطع بکنه، میگه دست توست. عینیت به اون است که نقص بپذیره. الان ما که بخواهیم که نخواهیم، تمام ذرات بدن ما در طی این 80 سال 10 بار عوض میشه، کل بدن چیز نمونه. همون جوری که تو دنیا ما هستیم که معنای عینیت به نفس هست، این زید همون زیده، تا روح او هست این زید همون زیده. اگر این دست را این نفس قبول کرد و جذب کرد، دیگه نمیشه با این دست کافر است و نجسه، نخیر دست مؤمن است و با او باید نماز بخونه، همین دست هم قصد میکنن. این اون چه که در دنیا هست تو برزخ و قیامت هست، منطقه مشکل دنیا را ما باید حل کنید که معیار عینیت چیه. لذا تو روایات ما هست که اگر شما افراد ببینید، اون چنان عینیت محفوظ است که لرعیت تهور لقلت انهو فلان و بهمان. تو کتاب فلسفه ما هم همینه. اونی که به دنبال جسم میگرده خیال میکنه به اینکه جسم به صورت ثابت است. خیلی جسم هر لحظه سیال است. به ما خیال میکنیم این جسم همون جسم 80 سال قبله. گفتم مثل این کسی که 1 ساعت کنار نهر روان بشینه. نهر یه وقتی نهرهای کوهستانی است که پر از سنگهای بزرگ است که با کوبیدن این آبها روی سنگها حرکت میکنه. یه وقت نظیر نهرهای منطقه کویری از دشت میگذره، نهر نرم است. اگه کسی کنار این نهر نرم بشینه، 1 ساعت بشینه در شب مهتاب، عکس اون ماه را تو این آب میبینه. و 1 ساعت که بشینه خیال میکنه این عکس همون عکس اوله. در حالی که 10 بار این عکس عوض شده، شد مبدل، آب این جوشن بار عکس ماه و عکس اخضر برقرار. انسان خیال میکنه اون عکس خودشی که دیده، همونطور که تو آینه عکسش ثابته، تو نهرم عکسش ثابته. خب تو آینه ثابته ولی تو نهر که ثابت نیست، ولی تو نرم است، روان است، محسوس نیست. آدم خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله. این بدنم چون مثل نهر روان آرام درد میگذرد، ما خیال میکنیم اگه کسی یه خالی تو دستش بود، میگه این خال مادرزاد است که بعد به دنیا آمدن بود. نخیر، ها بار عوض شد. معیار عینیت هر جوری که در دنیا همون جور بعد از دنیا است، این هیچ محدودی نداره. بنابراین چه قرآن کریم مائده خداست، معدوبه خداست، غذاییست که برای افراد عادی هم آماده است، برای مدرس متکلم هم آماده است، برای حکیم هم آماده است، برای عارف هم آماده است، برای خلیفه هم آماده است. اینا 4 جور فکر میکنن. وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه که وجود مبارکه عیسی از ضراری اوست میتواند مظهر و المحیی باشد، این به دنبال این نیست که خدایا تو چیوری معاد خودش برهان اقامه کرده است که قبیل لذی یحیی و یمیت. الان میگه به من نشون بده که منم مظهر تو باشم، چون خلیفه تو هم خلیفه خدا با کار مستخلف انت را به اذن مستخلف انش انجام بده، من میخوام اماته کنم و احیا کنم. به هر تقدیر مرد به معنای نابودی فوت است و در قرآن نفی شده، اما مرد به معنای انتقال از دنیا و برزخ و از برزخ به صحنه قیامت و از صحنه قیامت به بهشت انشاءالله، این بر اساس ان کادوا الی ربک فتر فمراقی مستمر است. و احیانا از او هلاکت هم اگه تعبیر شده است، برای اینکه کل شئن هالک و یبقا وشهو یا الا وشهو و مانند آن، این هلاک اون چهره که اون هجران 2 چهره دارد، اون چهره که نسبت به دنیاست که اون دنیا را انسان رها می کند میشه هلاک، میشه مثلا مرگ و مانند آن، وگرنه چهره آخرتش میلاد جدید است، چهره برزخش میلاد جدید است. اما بخش دیگری که مربوط به عفاف و جمال روشد مبارک یوسف سلام الله علیه هست، این قصه قرآن کریم چون دارد بعضی انسان هست، ما همه را انسان آفریدیم، سرمایه هم دادیم به اینا، بعضی ها این سرمایه را دخل کردن قدخا و بندسته ها، وقتی این سرمایه دخل شده از اون غریزه های شهوت و غضب بارز می شود، اینا می شود حیوان شهوی یا حیوان غضبی یا نظیر سگن درندن، مثلش که مثل کلب است، این تحمل علیه یل هست و این تذویل هست، یا نظیر انعام است که همتهم بطونهم و مانندون، بالاخره یا گرفتارش غریزه شهبت یا گرفتار غریزه غضب، کلال قومه جزء کل انعام بل هم ازل، این مال این، یا نه اون عقلشون رو قد افلح من زکاها ها قد افلح من تزکا و مانندون، این رو شکوفا کردن، این شهوت و غضب را تعدیل کردن، نه تعطیل که بشه رهبانیت، تعدیل کردن، انکاح و سنتی را حفظ کردن، تعطیل نکردن، قوه را اشد و علی الکفار را حفظ کردن، تعدیل کردن، نه تعطیل، نه موجود بیخاصیت منزوی شدن که اهل جبهه و جهاد نباشن، نه راهبانه زندگی کردن که اهل انکاح و سنتی نباشن، اینا را تعدیل کردن در سایه عقل، و اگر حادثه پیش آمده است عفیفانه گذشتن. اگر در سوره مبارک آل عمران عده از انسان ها را مثلا علما را همراه ملائکه اسم میبرد، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، مردانی در قرآن کریم ذکر میکنند که مثل ملائکه عفیفن، حضرت مبارک یوسف اینه، این سوره درس فرشته شدن میدهد که انسان را عفیف میکند، اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که عفیف در حد یک فرشته است، زیرا اصلا فرشته در این مسیر خلاف نیست، انسان عفیف هم توی مدار خلاف حرکت نمیکند. اون تعبیر نورانی مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله با اعظم اجرن مما قدر فعفت، نظیر اون که وجود مبارک یوسف نشون داد به آن قدرت برخلاف دارد ولی افت برزی لقاد العفیفو ان یفود ملک من الملائک، وقت هشت این با فرشته هاست. اگر تو سوره مبارک آل عمران آیه 18 ادبی از علما را با ملائکه یک جا ذکر میکنه طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در فضل علم همین بس که خداوند اینا را با ملائکه ذکر میکند، نتیجهش اینه، این سوره درس فرشته شدن میدهد، درس عفت میدهد. اگر یه وقتی سخن از مسائل جنسی مطرح است، حتی اونجایی هم که حلال است میبینید زن سیلی به صورت میزند، اینا رو قرآن نقل میکند، در جریان بارداری بعضی از زنان انبیاء علیه السلام وقتی نام اونها رو میبرد، سکت وجهها و قالت عجوز عقیم، اینا که مهمانان هست ابراهیم بودن، سوره مبارک زاریات آیه 24 به بعد، مهمانان هست ابراهیم که وقتی وارد شدن وجود مبارک هست ابراهیم از اونا پذیرای شد، و او جسد من هم خیفه قال الله تخف بشروه به غلام علیمن، به هست ابراهیم گفتن تو صاحب فرزن پسر می شدی، مستقیمن به همسر او نگفتن، این کتاب کتاب عفت است، ببینید با زن او که کسی حرف نزد، به حضرت ابراهیم گفتن خدا به شما فرزندی پسر عطا میکنه، و بشروه به غلام علیم فاقبلت امرأته فی سرتن فسکت وجهها، این سیلی به صورت زد. خب اینه میگن درس عفت دیگه، شما چه کتابی از این عفیفتر میخوایید؟ اگر گفتن سوره یوسف، این درس عفت به جمال میده، همونطور که درس سوره زاریات میده، اینا رو نقل میکنن، و این میشه جمال، جمال یوسف در همینه، تو این بخش هم جمال ابراهیمی در همینه، فسکت وجه ها، این سیلی به صورت زد. خب بالاخره زن از بو هم نگفته، گفتن از همسرت مادر میشی، این حتی حاضر نبود که این حرف رو بشنود، این میشه کتاب افر ادب، یعنی ظرافت، اون ظرافت در کار، ظرافت در رفتار، ظرافت در نوشت، چند رو میگن ادب. از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن انت اکبر ام رسول الله، ادبش این بود، گفت هو اکبر و انا اصغر، او بزرگتر است ولی سن من بیشتره. خب اگر میگفت انا اکبر، حرفی گفته بود اما ادیبانه نبود، برای رعایت ادب گفت او بزرگتر است. شما سوال کردید انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هو اکبر و انا احسن، یا انا ولدت قبله، من سن من بیشتره. اینو میگن ادب. ادب این زن در این بود که سر کت بچه ها ادب وجود باره که یوسف سلام الله علیه در این بود که و هم بگه ها لولا ان را برهان را به بمانند. خب نه درست است، بله الان در این حد است که در همون اوائل جوانیه، بعد وقتی که به مقام شابق نبوت رسید بله، اما این هنوز در تلیعه امر است، نوجوان است، در چنین فضایی لکاد الافیفان یکون ملک مل ملکه، بعدم البته نبی شد، البته بعد رسول شد بله. خب مطلب دیگر این که تو بحث ها گاهی هم این سوال مطرح می شد، این قصه، این سوره مبارک یوسف با قصه های دیگه فرق دارد، قصه انبیای دیگر مقاطع گوناگون دارد، مسائل سیاسی دارد، مسائل اجتماعی دارد، مبارزات دیگه دارد، فرای فرهنگی دارد، اما این یه داستان منسجمی نیست. اون بخشی که مربوط به حضرت موسی اونم منسجم بود، در بخشای سجم نقل شده، لذا در این سوره قصه هست یوسف چون منسجم بود صدر و ساقش رو یه جا با هم نقل کرده. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که در اثناء بحثا ذکر شده که فرق عشق مجازی و کار غلط چیست، اون روز اونجا برستون رسید که ما یه غلط داریم، یه صحیح، صحیح یا حقیقت است یا مجاز. این تقسیم که اشیاء اما غلط و اما صحیح و صحیح اما حقیقی و مجازی، این هم تو ادبیات هست هم تو معانی بیانی، ادبیات هم تو کلمات، در کلمه و الفاظ است که استعمال لفظ در معنا یا غلط است یا صحیح، وقتی صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز، هم تو اسناد است. این وقتی شما اسد را در حیوان مفترس استعمال بکنی میشه حقیقت، در رجل شجاع استعمال بکنی میشه مجاز، هر دو صحیح است، اما تو آدم ترسو بخواهی استعمال بکنی میشه غلط. این تو کلمات است، مجاز در اسناد. اگر شما جریان را به آب اسناد بدید بگید جر الماء میشه حقیقت، به جای آب اسناد بدید بگید جر النهر میشه مجاز، اما اگر به چیز جامد اسناد بدید بگید جر الحجر میشه غلط. اسناد جریان به حجر غلط است، مصحح ندارد. اسناد جریان به ما صحیح است و حقیقت. اسناد جریان به نهر که گفتید رودخانه جاری است، نهر جاری است، این صحیح است منتها مجاز. رودخانه خانه رود است، خانه رود که جاری نیست، خود رود جاری است. در جریان عشق هم همین سه قسم هست. اگر مسئله حیوانی باشد میشه شهوت، عشق نیست، اون میشه غلط. اگر در راه صحیح باشد مثل عشق به انبیا، عشق به اولیا، عشق به کتاب، عشق به قرآن، عشق به اطرت، عشق به معارف، اینا مجاز است چون مجرز و معبر اون محبوب حقیقی است. این کنتم تحبون الله فتبعونی، عشق به خدا یعنی محبت به خدا حقیقت است، محبت به راه به سبیل الالله یا قرآن است یا اطرت است مجاز است، مجرز است، معبر است و ما ادا میشه غلط. این تعبیر را از سخنان جناب عطار نیشابوری میشه استفاده کرد. سر این که ما از عطار نیشابوری نقل کردیم این است که ایشون این داستان رو نقل میکنن تا برسیم به اون راز و رمزش. ایشون این داستان نقل میکنن، اصلش بافتگی است دیگه، میخواد نظیر کریل و دمنه که یک مطالبی رو به زبان یک داستان ارائه میکنن که کسی به دنبال خانمی راه افتاد بود، گفت من عاشق تو هم. بعد از اینکه او یه تصادف کرد و عادت ماهانه هم زایمه شد و یه مقدار در اثر تصادف خودش رفت و یه مقدارم در اثر عادت ماهانه خودش رفته، او هم خواست این را بیازماید، این خونا رو جمع کرد توی تشتی. این عاشق که آمده دید اون رنگ روغنش رو از دست داده دیگه به اون نگاهی نکرد. این زن برگشت به این جوان گفت تو عاشق این تشتخون بودی، تو دنبال من نبودی که. اصلش بافته است، همچه چیزی نیست، اما خب عطار است. این که هفت شهر عشق را عطار گشت، دو خیلی ها دنبال یه تشتخونن، این که عشق نیست. سر این که از عطار نقل کردیم برای این که اینا بزرگانی هستند که حرفها را به صورت شعر در آوردن. یه دو بیتی جناب عطار دارد، یکی از طلبه های سرزمین خراسان، خب اون سرزمین مهد برکت و رحمت است، این دو بیت شعر رو برد پیش مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه. مرحوم آخوند خب فقیه بود، اصولی بود، اما تو این فاز و فضا دلمایه فراوان نداشت. 3-4 سطری این بیت رو معنا کرده است. این طلبه خراسانی دید که این شعر با این 3-4 سطر حل نمی شود. آورد پیش مرحوم آشنام دوستان کمپانی استاد مرحوم آقای علامه طباطبایی. خب ایشون هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم حکیم بود، هم ایشون یه شعری کردن حکیمانه. برد پیش مرحوم آست احمد تهرانی حائری که در کربلای معلا اونجا سکونت داشتن، به تدریس به تهذیب نفوس مشغول بودن، پیش ایشون آورد و ایشون هم به شرح مرحوم فرمودن. دوباره این طلبه خراسانی آورد پیش مرحوم آشنام دوستان اسلامی، ایشون یه نقدی کرد و یه مطلبی اضافه کرد. بار چهارم بردن پیش مرحوم آست احمد کربلایی، ایشون هم نقدی کردند و پاسخ ارائه کردند. جمعاً شده یک رساله. چند بار گشت، یکی بر اساس عرفان این شعر رو معنا کرد، یکی بر اساس حکمت این شعر رو معنا کرد. این شعر جمعاً شده یک رساله. بعد بزرگان دیگری هم این رو محور بحث قرار دادن، منهم سید استاد مرحوم علامه طباطبایی که مدت روشون بحث کرده بودن و اون با تزییلاتشون چاپ شده است. اصل اون شعر رو من از روی این منطق و تر بخونم، بعد اون کتاب رو شونتون بدن، تا معلوم بشه که اینا کسانی بودن که بزرگان ما رو کلمات اینا عنایت داشته. این منطق و تیر عطار صفحه 45، این ساخته است که پرنده ها جمع شده خواستن برای خدمت سیمرغ، یک محفل، یک همایش، یک کنفرانسی تشکیل دادن. قاری اون مجری برنامه بلبل بود، بلبل آمد و نواخوانی کرد و به جای اینکه تو مراسم هم قرآن بخونم دیگه، او ثنای الهی و توحید الهی اینا رو خوند و صدر و ساقش یک پارچه گل این کتاب، از بس این کتاب لطیف. در صفحه 45 این دو بیت هست، دارد که در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زبانی نام او، 100,000 پرده دارد بیشتر، هم ز نور و هم ز ظلمت پیشتر، حجاب نوری حجاب ظلمانی، در دو عالم نیست کس را زهره ای تا تواند یافت از وی بهره ای، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، عقل را چون راه نیست این جایگاه، باز پس گشته است سرگشته زرا. این طلبه این دو بیت را، دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است، این را اول برد پیش مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله. مرحوم آخوند خراسانی 3-4 سطر شعر کرده است به این صورت: بسم الله الرحمن الرحیم، چون او قائم به ذات خود است مکان حاجت ندارد، پس عقل و خیال انسان هم به اونجا که اوست نمی رسد، چنان که عقل به ذات او نمی رسد و ادراک نمی کند، چه غیر از ذات اقدس در اون مقام و جا چیزی نیست، کان الله ولم یکن معه شیء بلان کما کان، مقام بیش از این گنجایش اطاله کلام ندارد. محمد کاظم خراسانی. وقت این طلبه دید این خوب بزرگواری فرا در رو بخوند، اما اون شعر بیش از این محتوا دارد، این را آورده و بعض از مشایخ دادون حل کردن. بعد مرحوم آشنام دوستان بعد برد پیش جواب سبر و مرحوم آست احمد تهرانی حائری، جمعا رد و بدل کرد نقض و ابرامی که بین این دو بزرگوار، یعنی مرحوم آشنام دوستان اصفهانی و مرحوم آست احمد کربلایی، این رساله پیش آمده است که مجموع شده. غرض اینه که این متن طائف رو اونها دارن. حالا چون هوا هم گرم شده بخواهم سوره بعدی رو شروع بکنیم، به جایی نمیرسه، اگر اجازه بدید امروز پایان بحث بشه. ما چون قبلا سوره مبارکه رعد رو بحث کردیم، اگر خدای سبحان توفیق داد ما در سال بعد که انشاءالله شروع میشه از سوره مبارکه ابراهیم شروع بکنیم. آیونی که میخوان این بحث‌های تفسیری رو مرتبا داشته باشن میتوانند نوار سوره مبارکه رعد رو هم مراجعه فرمایند. اگر ذات اقدس الهی انشاءالله توفیق داد از اول سوره مبارکه ابراهیم شروع می‌شود: جعلکم مبارکین اینما کنتم والحمد لله رب العالمین.